بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريقا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در ادامه مبحث حقوق الاولاد کتاب اینجا به حمدالله و المنه حقوق واجب اولاد رو بررسی میکردیم، در جلسه قبل به حمدالله این حقوق واجبه اولاد به پایان رسید. در تتمیم و تکمیل همین مبحث از این جلسه انشاءالله به عونه تعالی وارد حقوق مستحبی اولاد میشه. آقایی که از جلسه اول تشریف داشتن خدمتشون بودیم خاطرشون هست، اولین جملات جلسه اول امسال ما این بود که فرزند حقوقی به گردن پدر و مادر دارد که این حقوق به دو بخش تقسیم می شود، یه بخشش حقوق واجبه و بخش دیگر آن حقوق مستحبه. فرقشون هم این بود که حقوق واجبه به اقتضای وجوبش اگر ترک بشه اون پدر و مادر مستحب عقاب خواهند بود، در حالی که در حقوق مستحبین مثل سایر مستحبات اگر ترک بشه عقابی در کار نخواهد بود. هرچند نقطه مشترکشون این شد که در این مبحث حقوق چه واجب چه مستحب وقتی رعایت بشه در هر دوش اندل امتصال ثواب و پاداش خواهد بود. این سیر کلی بحث ما بود. بر اساس این نظم و سیر تا جلسه دیروز بحث ما از حقوق و واجبه بود که دیگه به الحمدلله به پایان رسید تا اون مقداری که میخواستیم رو عرض کردیم. از این جلسه به بعد انشاءالله وارد بحث مستحبات میشیم که میخواییم بررسی بکنیم حقوق مستحبه اولاد به پدر و مادر چیه و مستنداتش کدومه. اونی که در واقع اصل ستون فقرات بحث فقاهتیست همین جنبه استناد و مستنداتش هست، لیکن شناختن خود این حقوق مستحبی هم خالی از لطف نیست. البته در جمع شما عزیزان میز بین واجب و مستحب تا حد زیادی معلومه، حالا شاید گوشه کنارش ابهام داشته باشه، ولی در کل پیش شما معلومه که حقوق مستحبی از واجب چجوری تمیز داده میشه. لکن در بین مؤمنین و جامعه اسلامی عوام الناس متأسفانه مکرر دیده میشه که بعض از این حقوق اولاد در نظرشون جا به جا شده و خیلی عجیب. اون حقوقی که واجبه اصلا واجب نمیشناسن، جدی نمیگیرن و در راحتی از کنارش عبور. بعض از حقوق که مستحب بیا ببین براش چی کار میکنه، تا حدی که براش مثلا سر میشین. حالا یکی بدونش عرض بکنم و این ابتدای شروع بکنم بعد نیست. مثلا یه عده نسبت به اذان و اقامه گفتن در گوش این بچه خیلی واقعا وحشت و واهمه و دردقه دارن که در به در میدونم من دو بل افتر یه آخون یه معمم فرمونن اگر غیر معمم در گوش بچه اذان اقامه میگه باطل و فایده یه که آقا چقدر منتظر بمانم یه معمم یا روحانی پیدا بکنم که این اذان اقامه رو بگه. و تصور شد اینه که اگر گفته نشه یه بچه مسلمون دیگه نیست. بنابراین تعبیر شد اینه که نشه بچه ما رو مسلمون کن. فرهنگ رو ببین. یا بحث عقیده. بنابراین تصور میکنن که عقیده به پدر و مادر واجبه. البته مستحب مؤکده نسبت به عقیده خیلی تأکید شده. یه قیل شاز و نادری هم داریم بین فقها که قائل به وجوب شدن، ولی مشهور و معروف بین فقها استحبار عقیده هست، ولی در عوام الناس در بعضی از فرهنگا تصور میکنن مثل اینها واجب. خب ببینیم آیا چه اوضاعی هست. اون تعلیم و تربیت، اون شناخت و معرفت توحید و مراتب توحیدی که از واجبات بلکه اوجب واجبات این حقوق اولاد هست اصلا تحلیل نمیگیرن، توجه نمیکنن، بعد چسبیدن به یه سری از اموری که از حد وجود بعضا اون رو بالاتر. این گرفتاری جامعه ماست. روی این حساب ها سلام به لطف خدا، به لطف خدا، به عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام، ما رو این حساب عنایت داریم که اینا رو بحث بکنیم. قبلا هم رفقا زائده و رودی ما رو شناختن که به لطف خدا هدفمون در این فقه و اسرت اینه که یه بحثای فقاهتی اجتهادی رو بگیم که به درد جامعه به درد جامعه بخوره، گره ای رو باز بکنه. از اینکه ما بعد از مبحث خمس که 4-5 سال جلوتر خدمت ازم فکر خمسی میگفتیم وقتی تمام شد، اینکه بعد از اون چه کتابی شروع بکنیم و چه مبحثی رو تمدیه بکنیم برای من دردقه بود واقعا. بر این منوان که چه مبحثی تقدیم بشه که به درد جامعه بخوره، واقعا گره ای رو باز بکنه، یه خدمتی به نظام اسلامی شده باشه، نه بالاتر گامی برای ظهور آقا جانمون شده باشه. ما واقعا دغدغه‌مون این چیزاست. فرضا نمیخوام بحثای خشک و صرف علمی رو بیان کرده باشیم، نه، بحثایی که به درد بخوره، کارآمد باشه، کاربرد داشته باشه. این بحث از همین جنسه. اینکه میخوایم وارد مستحباتم بشیم با همین روی کرد و با همین هدفه. پس مشخص بشه که افق اهداف ما کجاست. چون بعضی از فقها رو دیدم باشون صحبت که کردیم در این موارد که میرسن میگن آقا ما با آداب و مستحبات کار نداریم. وقتی هم صحبت میکنی یه طوری فرمایش میکنن که میگن آقا حرفشو نزن ولش کن. نه خیر، اینا نیاز واقعا طرح بشه. تأکید میکنم هم از جهت فقهاتی که بالاخره مستندش روشن بشه. الان اولین روایتی که امروز میخوایم روش بحث بکنیم واقعا توش قیل و قاله که از این روایت چی فهمیده میشه، وجوب فهمیده میشه یا ندب فهمیده میشه. خب اصلا منهای بحث کاربرد اجتماعیش خود این یه بحث فقهاتی و فایده فقهاتی نیست؟ همین اولین روایت که من مطمئنم این روایت
دل بعض از آقایون رو میبره، بعض از آقایون رو هم درگیر میکنه که واقعا این چی میخواد بگه. از این روایت اون حق واجب استفاده میشه یا حق مندوب، کدوم میشه؟ غیر از اینکه من تأکید میکنم منهای جنبه فقاهتین اون فواید اجتماعیش برای ما مد نظره. خب با این توضیحات و مقدماتی که عرض کردم یادداشت بفرمایید. پس از بیان حقوق واجبه برای فرزندان نسبت به والدینشان و سپری شدن مستندات آنها، اینک از اینجا به بعد انشاءالله به اونه تعالی وارد تبیین برخی از حقوق مستحبی اولاد می شویم که در این مقام به قصد تمییز بین آن حقوق واجب و مندوب و هاکذا بررسی مستندات آنها وارد این مبحث می شدیم انشاءالله. خب یه سرخط، یک اولین روایت و اولین نمونه ای که از حقوق مستحبی در این مقام میخوام خدمتتون عرض بکنیم، یه روایتی است که جناب ابی سعید خدری از پیامبر نقل میکنه. روایت خیلی مفصلی هم هست که در این روایت پیامبر در خطاب به امیرالمؤمنین به بیان و بررسی بعضی از آداب نکاح و جماع می پردازن، مسئله بسیار مهمی که در تنظیم نسل و جامعه بشری تأثیر داره. واقعا شاید اولش آدم وقتی به این روایات نگاه بکنه با اون روحیه مزاح و شوخی آدمی که این قلقلکش بیاد که خب الان مثلا این چه مباحثیه، به همون نگاه مزاح باش برخورد بکنه، ولی نه اگه واقعا این روایات درست شناسایی می شد، درست تبیین می شد، مردم جامعه ما این مباحث رو خوب می فهمیدن، گرفتاری ها انقدر زیاد نمی شد. متاسفانه مشکل ما همینه که آداب رو سهل گرفتیم، با بخش آداب و سنن سبک برخورد می کنیم. خب این روایت ها روایت مفصلیه، ما اگه بخوام کل روایت رو بگیم که شاید دو جلسه زمان ببره، فقط روایت رو بنویسید، اینقدر روایت مفصله. ولی به لطف خدا به سلیقه خودمون یه بخشی از این روایت رو انتخاب کردیم، اون بخشش که تقریبا میشه روش چالش فقاهتی ایجاد کرد، در همون بخش متمرکز میشه بحث میکنیم. ولی اگر رفقا میل داشته باشن که بنده توصیه میکنم میل داشته باشید اینو رجوع بکنید، بد نیست واقعا. این روایت رو آدم یه بارم که شده از چشمش بگذرانه ببینه، مطالب قشنگ و مفیدی داره. یادداشت بفرمایید. یک، روایتی که ابی سعید خدری از پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کنند که حضرت در خطاب به امیر المؤمنین صلی الله علیه آداب نکاح و جماع را این چنین تبیین فرمودند. خب بیا سر خط سه تا نقطه بذار، یعنی چی؟ این بخش از روایت رو ما حذف کردیم، آخرش هم همینطور سه تا نقطه میذاری، یعنی روایت باز هنوز ادامه داره. ما فقط میخوایم به یه بخشی که منتخب و گزیده سلیقه خودمون هست که چالش فقاهتی داره از همون بخش صحبت بکنیم. سه تا نقطه بیا سر ادامه. یا علی، از اول روایت پیامبر با امیرالمومنین صحبت کنه، یا علی یا علی یا علی، مرتب توصیه های متفاوت داره که در هر توصیه یک برکت و اسرار ویژه‌ای نهفته است. یا علی لا تجامع امرأتک فی اول شهر و وسطه و آخره. میدونید که آخر اگر به کسره خونده بشه به معنای پایان، اگر به فتحه خونده بشه آخر گفته بشه یعنی دیگر. باریکلا اینا رو دقت داشته باشید. یه وقتی بالاخره تو این مصاحبه درس خارج امتحانات این نکات کلیدی ظریف خودش نقش داره. یا علی لا تجامع امرأتک فی اول شهر و وسطه و آخره فإن الجنون والجذام معاذ الله والخبل ليسرع إليها وإلى ولدها. فقره فقره توضیح بدیم و بریم جلو، البته مشخص حالا دیگه اشاره ای هم بکنیم. یا علی مجامعت نداشته باش با همسر خودت در سه موقعیت: یک اول ما، دو وسط ما، سه آخر ما. البته مقصود از این ماها که در خطاب لسان ائمه قرار میگیره مقصود ماه قمریست نه ماه شمسی. اینو فکر میکنم همین دیروز پریزم تذکر دادم، مقصود از این ماها ماهای قمریه، ماه شمسی نیست. یه جا هست که هم میتونه ماه شمسی باشه و هم ماه قمری، تو بحث خمس یادتون هست که اونجا گفتیم برای محاسبه یه سال خمسی سال شمسی هم میتونه قرار بدی، چون دلیل و مدرک داشتیم. بلا همون جا ما توصیه میکنیم سال قمری باشه. الان بنده به لطف خدا خودم سال خمسیم سال قمریست، میلاد آقا جانمون امام رضا علیه السلام سال هاستی، الحمدلله ما اون روز رو به عنوان سال خمسی خودمون قرار دادیم. البته سال شمسی هم اشکال نداره و در خصوص مسئله خمس برایش دلیل داریم، ولی منهای این مورد دیگه همه مقصود ماهای قمری است. فرمود علی جان مجامعت با همسرت نداشته باش در سه موقعیت: اول ماه، وسط ماه، آخر ماه. چرا؟ به خاطر اینکه فإن الجنون والجذام والخبل لیسرع إليها و إلى ولدها. مجامعت با همسر در این سه موقعیت خوف از آن رو دارد که یا جنون یا جذام که ظاهراً مرض مصری هم هست، یا خبل که یک نوع فساد عقله. خبل غیر از جنونه، جنونی دیوانگی که دیگه خیلی اوضاع خرابه، خبل فساد عقل که حالا به قول امروزا میگن طرف عقب ماندهه، یا بعضی میگن فلانی اصخایی میکنم حاشا کم شیرین عقله، دیوانه نیسته ولی آدم متعارف سالم معمولی هم نیست. اگر در این سه موقعیت مجامعت با همسر صورت بگیرد، احتمال جنون و جزام و خبل سرعت دارد هم به سمت این همسر و هم به سمت فرزندش. امکان داره که این خانوم یا این فرزندی که از اثر این مجامعت تولید می شود و به دنیا میاد در معرض این امراض قرار گیرد. این یه فقره. برو فقره بعدی سر خط، یا علی لا تجامع امرأتک بعد الظهر فإنه انقضی بینکما ولدن فی ذلک الوقت یکون احول و الشیطان یفرح بالحول فی الانسان معاذ الله. دومین توصیه حضرت در این فقراتی که ما انتخاب کردیم، فرمود علی جان مجامعت با همسر نداشته باش تو لحظات بعد از ظهر. بعد از ظهر درس داری، حواست باشه. مجامعت با همسر نداشته باش در بعد از ظهر، درست از بین میره، عقب میمونی. چرا؟ ان قضی بینکما ولد فی ذلک الوقت، اگر مجامعت در اون لحظه باشه، یه آفتش اینه که به درس نمیرسی. اگرم به درس برسی که باز قص بکنی و به درس برسونی دیگه، حالا چون ایام میلاد مزایش اشکال نداره. اگر در اثر این مجامعت فرزندی فی ذلک الوقت در این موقعیت عنایت بشه و متولد بشه، یکون و احول، بچه متولد شده حاصل از مجامعت در این زمان احوله. احول یعنی بچه‌ای که یه چشمش حوله، یا شاید هم هر دو چشمش حول باشه. حول هم که میدونی نیچین دیگه، لوچ میگن. بله، تعبیر فارسیش چی آقا؟ قلوچ. بله، همین حول مثلی که از همه تعابیر روان تره، معلومه منشی. بعد در ادامه حضرت می فرماید و شیطان یفرح بالحول فل انسان، شیطان خوشحال میشه که انسان ها رو حول ببینه. چرا؟ چون بستر و زمینی است که بین اینها تحقیر و توهین رو ترویج بده. عزیزان من، بشناسیم که چه چیزهای شیطان رو خوشحال میکنه، ازش اجتناب بکنیم. بشناسیم چه چیزهای دماغ شیطان رو به خاک میماله، شیطان عصبانی میکنه که اونها رو انجام بدیم. فرمود اون موقعی که مؤمنین به هم میرسن سلام میکنن، شیطان عصبانی میشه. مصافحه میکنن، شیطان عصبانی میشه. تو کاری که میخواه انجام بدن انشاء الله میگن، شیطان عصبانی میشه. صلوات میفرستن، عصبانی میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این چیزهایی که شیطان رو عصبانی میکنه اینا رو باز انجام داد. چرا؟ نکتهش چیه؟ دو سال پیش خدمت رو نرس کردم آیا ورسجی، چون شیطان تو بحث تفسیر، چون شیطان متکبره، خاصیت آدم متکبر اینه که یک کمی تحویلش نگیری میره. ببین نگاه، راه فراری از شیطان چقدر قشنگه. اگه میخواد از شیطان در امان بمونه چقدر راهش زیباست. تکرار میکنم، خاصیت شخص متکبر اینه که اگه تحویلش نگرفتی دیگه بهش بر میکنه، سرش پای میندازه و میره. خاصیت آدمای متکبره. خب متکبرترین متکبر همین شیطانه. تحویلش نگرفتی، به حرفش گوش ندادی، مثل همون آقای متکبر کلش میندازه پایین و میره دنبال کارش. این از شرش در امان میمونی. نکته اینجاست، اگه میخوام از شر شیطان در امان بمانیم نکته هم. ولی متاسفانه ما شیطان تحویل میگیریم، برایش نوشابه وا میکنیم. خب همینه دیگه، وقتی نوشابه وا کردی، چراغ سبز نشون دادی، او بیشتر دنبالت میاد. خطوات و قدم های شیطان به طرف تو سریعتر میشنن. خب این دو فقره. فقره سوم، یاد داشت بفرما. سه، حتی شماره بندی تو روایت نیست، بنده دارم شماره گذاری میکنم. یا علی لا تتکلم عند الجماع فإنه انقضی بینکما ولد لا یؤمن، در امان نیست، لا یؤمن ان یکون اخرس. علی جان موقع مجامعت با همسر تکلم با همسر نداشته باش. البته منظورش اینه که اونجا بشینی فلسفه ببافی و قصه بگی و حرف بزنی، بابا کارتو کن برو جلو دیگه تمامش کن. موقع فلسفه باختن و قصص و این چیزا نیست، این زیاد صحبت کرده نیست که بالاخره اینجا ممنوع. حالا چرا معنی شده؟ چرا انقضی بینکما ولدون؟ اگر در موقع مجامعت زیاد سخن گفتن صورت بگیرد و فرزندی در این مجامعت حاصل شود، لا یؤمن ان یکون اخرس، بعید نیست، در امان نیست که این بچه معازلا گرفتار لال شدن بشه، اخرس این لال بشه، لال در بیاد. سه تا نقطه بذار بیا سر خط. آخرین فقرش هم بگم خدمتون. یا علی لا تجامع امرأتک تحت شجرت مثمره فإنه انقضی بینکما ولدون یکون جلادا قتالا او عریفا. لا تجامع امرأتک تحت شجرت مثمره. این وصف در اینجا دخالت دارد، قیده. علی جان مجامعت با همسر نداشته باش. کجا؟ تحت شجری که میوه داره. آقای محمدی این بوستان علوی که درختش میوه نداره. خب خدا را شکر و حمد الله، گفتیم این وقت شجره میوه دار اونجا پیدا نشه، پس خیالمون راحت باشه. خب لا تجامع، آقایم به افتخار میلاد آقا جانمون امام رضاست، آقایم که جوک نمیگن، اقل ما یه تیکهی بگیم که من چی گفتم؟ بله میلاد آقا جانمون امام عسکری علیه السلام. بله نه اصلا تقصیر همین شجرهای مثمره هست. خب فرمود علی جان مجامعت با همسر تحت شجره مثمره نداشته باش. حالا در این حال که ما مزاح و شوخی میکنیم به مناسبت این ایام میلاد، این نکات فقهی هم از دستتون در نره ها. اینجا وصف جنبه تقید دارد، شجره مثمره احتراز از شجره غیر مثمره هست. اگر مجامعتی در تحت این چنین شجره اتفاق بیفتد و قضی بینکما ولدون، فرزندی در این شرایط روزی این زوجین شود، اون فرزند یا جلاد در میاد یا قطان در میاد، پناهنده به داعش میشه، یا عریف. عریف یعنی یه آدم زورگویی که ریاست طلبه، کم کمش اینه، آدم زورگوی ریاست طلب. البته قبلا هم عرض کردم نفس ریاست که بد نیست، اون ریاستی که توش خدمت باشه و نوکری به جامعه اسلامی باشه از بهترین عبادات، خدا میدونه از بهترین عبادات. بله اونجایی که خدا نکرده توی این کرسه های ریاست هوای نفس و شیطان و زیادخواهی و منفعت طلبی و جیب شخص پر کردن باشه، اینا واویلاست، اینا مصیبته. حالا حضرت میفرماید اگر مجامعت در اون شرایط اتفاق بیفته، فرزندی اگر نازش پیدا بکنه و متولد بشه، گرفتاری این مصیبت ها و این مشکلات میشه و سایر مواردیش که مفصله ما دیگه ذکر نکردیم. حالا یه نمونهشم از خارج همینطوری عرض بکنم که احتیاج به یادداشت کردن هم نداره. حضرت فرمود علی جان مجامعت با همسرت نداشته باش در حالی که حین مجامعت به زن دیگری فکر بکنی. چرا؟ چون اگر این شکل از مجامعت صورت بگیرد، قضیه بینکما ولدون، فرزند از این طور مجامعت حاصل بشود تبدیل به مخنث میشود. مخنث یعنی چی؟ دو سال پیش تو باب تغییر جنسیت ازش صحبت کردیم. یعنی بچه‌ای که حاصل این چنین جماعی باشه، اگه پسر باشه حال هوای دختر بهش سر بزنه، دوست داره خودشو شبیه دخترها بکنه، اگه دختر باشه حال هوای پسرانه بهش سر میزنه، این دختر دلش میخواد که ادای پسر بچه ها رو در بیاره و سایر موارد از رفتارها و کارهایی که در ازای هر رفتاری یه تهدیدی وجود داره. آدرس یادش بفرمایید: من لا یحضره الفقیه، من لا یحضره الفقیه، جلد 3 صفحه 551. خدا رحمت بکنه شیخ صدوق، قبلا هم عرض کردیم روایاتی که شیخ صدوق در من لا یحضره آورده با توجه به انگیزه‌ای که در تدوین این کتاب داشته، یک نوع فتوا به حساب میاد، یه فتوا میده. یعنی شیخ صدوق اینو حساب کرده، این غیر از اون روایاتیست که در کتب دیگهش نقل کرده. این تذکرات رو تقاضا میکنم عنایت داشته باشید، اینا نکات نابی ها تو مباحث فقهی شاید هر جا به گوشت نخونه. در کتب شیخ صدوق حساب من لا یحضرش رو از سایر کتبش جدا بکنید، هرچند همه کتاباش رو سر چشم ما جا داره، ولی این کتاب با توجه به او انگیزه نگارشی که بوده و بعضی از مبانی یک نوع فتوا تلقی میشه. خب یادداشت بفرمایید آقا، بیا سر خط. در این روایت برای ما هم دعا بفرمایید. در این روایت در مقام آداب نکاح و جماع از جماع در برخی از حالات منع شده است، مثل جماع در شب عید فطر و عید قربان که در همون فقرات اولیه این روایت هست، ولی ما اینا دیگه حذف کردیم، و جماع تحت شجره مثمره که عرض کردیم خدمتتون، و جماع مقابل خورشید، و جماع بین اذان و اقامه که فقط فکر میکنم برای خانمای طلبه ها اتفاق بیفته، و جماع در شب نیمه شعبان، و 3 نقطه. خب بیا سر خط. علت منع و نهی از جماع در این موارد مذکور عبارت است از این که ممکن است معاذ الله آسیبها یا آفتهایی برای فرزند اتفاق بیفتد که به همین جهت. خوب دقت بکنید دیگه، هرچی گفتیم و خندیدیم و شوخی کردیم بس تموم شد، این پایان بس تقاضا میکنم نتیجه گیری رو خوب دقت بکنید، چون هرچی امروز حرف زدیم برای این گل کارمان بود. بله، که به همین جهت چی آقا نوشتید؟ علت منع و نهی از جماع در این موارد، در این موارد مذکور عبارت است از این که ممکن است معاذ الله آسیب‌های یا آفت‌های برای فرزند اتفاق بیفتد که به همین جهت رعایت آداب نکاح و جماع برای جلوگیری از آن خطرات و آفات برای فرزندان حقوق مستحبی فرزند به حساب می آید. دقت کردی ارتباطش با بحث ما چی بود آقا؟ یه بار دیگه آقا خواهش می‌کنم عنایت داشته باشید. ما داریم چیکار می‌کنیم از جلسه امروز بعد از اینکه الحمدلله به لطف خدا حقوق واجبه اولاد رو گفتیم و تمام شده پرونده‌ش رو بستیم، از جلسه امروز وارد بیان حقوق مستحبی اولاد شدیم. در اولین گام از این حقوق مستحبی رفتیم سراغ یک روایتی که در این روایت مکرر در مکرر و فراوان داره از آداب جماع و نکاح حرف میزنه. خب ممکنه کسی سوال بکنه آج آقا این چه ربطی به حقوق فرزند داره؟ در مسئله جماع اون آقا با خانمش سر و کار داره، چه ربطی به بچه ها داره؟ عرض کنم ها، دقیقا نکتش همینجاست. به خاطر این که اگر این آداب نکاح و جماع طبق آموزه‌های شرعی درست رعایت نشه، در اون لحظات اگر فرزندی متولد بشه، این فرزند در هر یک از این خطاهای جماع و مجامعت ممکنه گرفتار یک مشکلات عویسهایی بشه که اون مشکلات عویسها گریبان بچه رو میگیره. اون وقت از حقوق فرزند همینه که توی پدر توی مادر موقعی مجامعت رعایت و حقوق فرزند رو داشته باشه. این نباشه که خدای ناکرده خدای ناکرده صرف تشهیات نفسانی که به خدا پناه میبریم، واقعا اون موقعی که این شهوت ولو شهوت حلال ولو شهوت حلال غلبه بکنه، میگن دو سوم عقل میپره، دو سوم عقل کوچ میکنه. درست آدم مجنون نمیشه ولی دو سومش کوچ میکنه. بعد اون آقا میگه اصلا این دو سوم باید کوچ بکنه که طرف حاضر بشه این کارو بکنه، ولی اگه کوچ نکنه به اون عقل کامل بمونه تن به این کار نمیده. حالا اون موقع که دو سوم عقل داره کوچ میکنه و فاصله میگیره، حواست باشه فقط به فکر خودت نباشی. او بچه که از این مجامعت میخواد تولید بشه اونم حق و حقوقی داره، باید ملاحظه حق و حقوق اون بچه رو هم داشته باشی. اینه که ما این مواردی رو که در این روایت ذکر شده که خیلی هم فراوانه دیگه، واقعا همیشه نمیتونیم بگیم. عرض کردم من که میخوام همین روایت رو فقط بگم که شما یادداشت بفرمایید، دو جلسه باز وقت بذارید. انقدر روایتش طولانیه، ولی به عنوان گزیده و منتخب یک فقراتش رو عرض کردیم که بالاخره مشخص باشه روایت در چه فضایی قرار داره. خب این روایت میگه این موارد از آداب جماعه که در واقع نتیجه اینه حقوق اولاده. خب تا اینجاش روشن، تا اینجاش حرف نیست، حرف عموم از اینجا تازه شروع میشه که من میخواستم امروز بگم، ولی چون وقت فقه مداره به پایان میرسه نمیتونم کامل عرض بکنم. فقط سوال رو بگم که ذهن رفقا درگیر بشه، که رفقا که مخصوصا الحمدلله روحیه تحقیقی دارن امشب برن تحقیقاتشون انجام بدن، انشالله فردا به لطف آقا جانمون امام عسکری که میلاد حضرتم هست در جلسه فردا انشالله کامل بررسیش بکنیم. سوال اینو خوب دقت بکنید، ممکنه به ذهن رفقا بزنه که آقا تو این روایت که داره آداب جماع رو اینطوری وحشتناک ترسیم میکنه که مثلا تو بعضی از مواردش این بچه ممکنه دیوانه بشه، بچه قتال میشه، جلاد میشه، فلان میشه، فلان میشه، اگه اینطوری هست شما چرا میگی رعایت این حقوق مستحبه؟ چرا واجب نباشه؟ دیدید آقا دیدید باید محل بحثه. این پاسخ به اون فقهای بزرگواری است که میگن اصلا تو مباحث فقاهتی ما چون عمده تکالیفون رو واجباته لازم نیست از این آداب بحث بکنیم، واقعا جای بحث داره، چون این شبه ذهن همه رو درگیر میکنه. من اگر خودم این شبه رو طرح نمیکردم از شأن تک تک شما آقای نوان همین بود که این سوال رو بپرسید آقا با این نتایج وحشتناک ترسناک چرا رعایت این حقوق به گردن پدر و مادر واجب نباشه، چرا مستحب باشه؟ و سوالی واقعا بله حق با شماست این سوال رو بپرسید. ولی در حوزه فقاهت ماییم و اصول فقاهتی درس گرفتن برای همینه که آدم اصول فقاهتی رو بیاموزد. نمیخوام صرفا احکام شرعی یاد بگیریم، اصول فقاهتی رو که آدم یاد بگیره میفهمه که در اینجا مرز وجوب و مستحب کاملا متفاوته و واجب است بر ما که در مباحث فقهی اصول رو شاخصه بیانات فقهیمون قرار بدیم، نه سلیقه‌هامون رو، نه خطورات ذهنمون رو، که ما انشاءالله به لطف خدا ثابت میکنیم، با قاطعیت هم ثابت میکنیم که واقعا رعایت این حقوق قطعا مستحبه. البته مستحب جدیه، مستحبی که خیلی توش توصیه میشه، مثل اون قضیه عقیقه. عرض کردم عقیقه رو ما جزء حقوق مستحبی اولاد میدونیم، ولی تأکید میکنیم تا جایی که امکان داره اینو ترکش نکنه. حتی اگر نداری میتونی قرض بکنی، البته قرض کردن که از پسش بر میای، یه وقت از قرض میکنه و توش میمونی، نه اینجا این نیست. ما تا در باب قرض فکر میکنم قبلا هم خدمتتون اشاره کردم، عرض کردم قرض کردنی که آدم بدون از پسش بر نمیاد اصلا حرامه، این قرض کردن اصلا حرامه. ولی قرض کردنی که میدونی بالاخره در مرور زمان توی 3 ماه 4 ماه 5 ماه 1 سال از طرفی که پول گرفته راضی گیرش برگردونی و میتونی برگردونی، فرمودن حتی اگر میتونه قرض بکنه قرض کن و عقیقه کن، عقیقه بچه رو بیمه میکنه. شاید تو با یه فرزند 20 سال 30 سال بیشتر همراه نباشی، شاید حتی 10 سال بیشتر همراه نباشی، ولی این بچه 90 سال که عمر بکنه در گرو همین عقیقه شه که بیمه اون عقیقه شده. شاید خدا توفیق بده که اینها رو درست بفهمیم و درست درک بکنیم و درستم عمل بکنیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.